درود و سلام بر شما. فرامرز فروزنده هستم و با برنامه دیگری از مجموعه همصدایی که توسط خانم دکتر سالومه امیر قهاری، حقوقدان و وکیل دعاوی در عرصه‌های مختلف در ایالات متحده آمریکا حمایت مالی شده و می‌شود، در خدمت شما هستم. یک بار دیگه به خاطر حمایتشون از این برنامه از ایشون و همسر گرامیشون تشکر می‌کنم. اجازه بدید امشب از دنیای سیاست به معنای مستقیمش بیرون بیایم و بپردازیم به یک مسئله انسانی. البته همه کسانی که نسبت به برنامه دیشب من با جناب دکتر عباس میلانی و بررسی دهه 20 تا 30 سلطنت محمد رضا شاه پادشاه فقید ایران نکته مثبتی داشتن، ازشون متشکرم. و همه منتقدین به اظهارات شخص خودم رو، من دکتر عباس میلانی رو، نسبت به زنده یاد دکتر مصدق به جان میپذیرم. و اگر کسی مایل هست که در این برنامه بیاد و در رد اونها اظهار نظری بکنه، فقط کافیست با تلفن دستی من که روی صفحه همیشه شما اون رو میبینید تماس بگیره تا امکان این کار فراهم بشه و در کنار هم بنشینیم و نظرات خودشون رو بیان بکنه. و ما امشب به یک مسئله میپردازیم که یک مسئله مهم اجتماعی است و آن همجنسگرایان ایرانی است. همجنسگرایانی که به هر حال حضورشون در ایران کاملا واضح و آشکاره، همونطور که در بسیاری از کشورهای دنیا هست. 4% افراد بالغ در ایالات متحده آمریکا همجنسگرا هستند. یعنی اگه 4% حدود 12 میلیون نفر از جمعیت ایالات متحده آمریکا همجنسگرا هستند. این نسبت قاعدتا همین تعداد رو، فرض ابتدا این علمی نیست، بگیریم در ایران هم همین تعداد باشن، روی 75 میلیون شما اگر بخواید حساب بکنید میبینید که حدود 3 میلیون نفر ایرانی میشه که تمایل به همجنس دارن و همجنسگرا هستن و در طول عمرشون تقریبا میشه گفت تجربه دیگری ندارن جز همجنسگرایی. البته در 16 کشور دنیا همجنسگرایی به رسمیت شناخته شده و مورد قبول هست و 94 کشور در دنیا اعلامیه جهانی حمایت از حقوق اقلیت‌های جنسی رو امضا کردند و پذیرفتند. مطابق پاره‌ای از آمارها 37% مردها و 13% زنان در طول عمرشون لااقل یک تجربه رابطه جنسی با همجنس خودشون رو داشتند. اما در ایران امروز با توجه به حکومت تشیع علوی به هیچ وجه همجنسگرایی به رسمیت شناخته نمیشه، علارغم اینکه وجود داره، علارغم اینکه قابل مشاهده هست در خیابانهای تهران، در خیابانهای شهرستانها، در خانه ها، در اجتماعات مختلف و حتی انکار هم میشه. یک عکس، یه گزارشه که یک تصویر در اون نشون داده میشه. وقتی شما این گزارش رو نگاه بکنید، امیدوارم از اولش پخش بشه، این گزارش تصویری رو نشون میده که یک روزنامه‌نگار برجسته ایرانی از مجله نیوزویک، ایشون 11 ماه به زندان رفت و محکومیتش 13 سال بود به خاطر این تصویر. خواهش میکنم به این گزارش و این تصویر که رئیس جمهور ایران رو نشون میده با عکسی که خیلی معنی دار هست توجه کنید، با هم نگاه میکنید.
Now for our What in the World segment. Take a look at this picture. You probably recognize the man on the right, of course, Iran's President Mahmoud Ahmadinejad. It's a picture Iranian authorities didn't want anyone to see. And it almost cost a reporter 180 days in prison. Many of you will remember the story of my friend and colleague Mazyar Bahari, Newsweek's man in Tehran. He was arrested while covering the aftermath of the Iranian elections. He was then imprisoned, put on a show trial, then after 118 days in prison, released on bail, and finally allowed to leave the country. Well, he was recently sentenced in absentia, of course, and the judgment against him was 13 years and 6 months in prison, plus 74 lashes. Yes, 74 lashes. Those were for reporting on a clash between paramilitary forces and protesters. So I was wondering what the 6 months were for. Why not an even 13 years, or I suppose 14 years? Well, it turns out those 6 months were for this picture. One of Mazyar's friends had posted it on Mazyar's Facebook wall. Iranian authorities say Mazyar was insulting their dear leader by implying he was gay. Mazyar says his attempts to explain to Iranian authorities that he didn't post the picture fell on deaf ears. Now, this may seem funny, but countless innocent Iranians remain behind bars for supposed crimes like these during the post-election protests. According to human rights groups, 27 political activists remain on death row in Iran. The first anniversary of the disputed elections is in just 2 weeks, and in an apparent effort to discourage protests, 11 people were hanged in a single weekend early this month. Sometimes the Iranian regime seems odd or weird or even funny, but its repression of the basic rights of thousands of Iranians continues and is surely no laughing matter. And we will be right back.
بله، ملاحظه فرمودید این عکس از آقای احمدی نژاد بود و آقای مازیار بهاری، اشتباه من کردم، 118 روز در زندان موند تا اینکه به اصطلاح با محکومیت 13 ساله هم مواجه شد و خوشبختانه توانست از ایران خارج بشه و به جهان آزاد بیاد. آقای احمدی نژاد که همچین عکسی رو ازش هست و قاعدتاً بنده گناه ایشون نمیشونه، گناه که نه، من نمیدونم رفتارای جنسی ایشون چگونه است، ولی به هر حال این عکس عکس طبیعی عادی نیست و یه نفر گرفته رو فیسبوک آقای مازیار بهاری گذاشته و آقای مازیار بهاری هم واقعا روزهای سختی رو در ایران بابت این عکس که روی دیوارش کسی نصب کرده به هر حال گذرونده در ایران. همین آقای احمدی نژاد، همه شما دیگه اون نطق معروفش رو میدونید که انکار کرد وجود همجنسگرایی رو در ایران. اجازه بدید به قسمت کوتاهی از اون نطق هم با هم یه بار دیگه نگاه کنیم تا تجدید خاطره بشه.
Mr. President, another student asks, Iranian women are now denied basic human rights and your government has imposed draconian punishments including execution on Iranian citizens who are homosexuals. Why are you doing those things?
مطلقا ما در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداریم.
We don't have homosexuals like in your country.
این چیزی وجود نداره.
We don't have that in our country.
در ایران این چیزا وجود در ایران
in Iran,
چیزی اصلا وجود خارجی نداره.
We do not have this phenomenon. I don't know who's told you that we have it.
اما درباره
آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری که 8 سال ایران رو به افلاس و بدبختی هم کشوند، ایشون در دروغگویی چیزی بالاتر از گوبلز آلمانی است در دوران آلمان نازی. اما زندگی همجنسگرایان ایران زندگی توأم با ناامنی است. زندگی همجنسگرایان ایران توأم با خطره، با وحشته، با ترسه، با همه چیزهای وحشتناکی است که برای یک انسان ممکنه روز و شب اتفاق بیفته و این فقط محدود به جامعه نیست، حتی در داخل خانه ها اینها از امنیت برخوردار نیستند. به هر حال روز خوشی یک همجنسگرا در ایران نداره، فردایی نداره، این فردا همیشه توأم با نگرانی است، برای حفظ موجودیتش، برای زنده موندنش. و از اولین و ابتدایی ترین حقوق به عنوان یک انسان برخوردار نیست. اجازه بدید به گزارش کوتاهی درباره زندگی یک زوج همجنس گرا در ایران با هم نگاه کنیم.
با اینکه زندگی مشترکمون شروع کردیم، با هم خونه گرفتیم، حدود چند سال، شاید حالا بالای 4-5 سال بود که زندگی میکردیم، تا اینکه تو محل کارمون کرایشمون لو رفت. یعنی محل کار بویفرندم، دقیقا تو محل کاری که بویفرندم بودش، از توی لپتاپ شخصیش یه فیلم پیدا کردم، یه سری عکس که از همکاراشون دید، بعد رفت اطلاع داد به اون قسمت مالی تو ایران، یه ادارایی هست به نام اداره امنیت حراست، به اونجا اطلاع داد. بعد اونو خواستن، اونو هم گفتش که این مسئله مثلا چیه، چون محل کارش محل کار دولتی بودش، از اونجا اونو انتقالش دادن به خواستن بفرستن برای دادگاه. گفتن ما اینو میفرستیم و بعد اعلام کنیم به بالاتر. و اینکه مسائلی که داشت پیش میومد دیگه، داشت خیلی مسئله بغرنج میشد که دیگه ما تصمیم گرفتیم که ایران ترک کنه. خب خیلی از دوستایی که بودن مثلا تو ایران توی مهمونی دستگیر شده بودن، یا حالا جاهای مختلف بنا به چیزای مختلف گرایششون لو رفته بود، همشون به زندانهای بلند مدت یا اینکه شلاق، و اینکه حالا اتفاقای بدتری که شکنجه های بد که حالا خیلی بچه‌ای که بودن اونجا همه در جریانن براشون اتفاق افتاد. حتی خیلی‌هاشون قحطی به مرگ شدن. البته خب خاطر اعتراضایی که شما سگ است معروف‌ترین چیزی که بود اون بچه‌ای بود که تو مهمونی اصفهان دستگیر شدن، خاطر اینکه جواب بین‌المللی خیلی فشار آوردن و دولت ایران نتونستن کاری باهاشون بکنن. پس از اون یه مدت آزار و اذیت و شکنجه و اینا همشون آزاد کردن، ولی هنوز که هنوز آزار آثار اون شکنجه روشون هستش و اینکه همچنان چک میشن از طرف دولت ایران. که من با دوست پسرم که از ایران اومدم، دوست پسرم مجبور شد که بعد از یک هفته برگرده ایران، به خاطر شرایط سختی که براش به وجود آورده بودن، رفته بودن خونهشون، به پدر و مادرش گیر داده بودن، پدرشو برده بودن بازداشت، مادرش هم حالش بد شده بود، سکته کرده بود، بردنش بیمارستان، و اینکه بهش گفتن که باید حتما برگرده، اگه برنگرده ممکنه سر خانوادش بلایی بیاد، و اینکه مجبور شد برگرده ایران. و نمیدونم الانم هنوز هیچ اطلاعی از مدتی که اومدم تو این 3-4 ماه هیچ اطلاعی ازش ندارم که چه بلایی سرش اومده. و اینکه از هر کیم تو ایران میپرسن که با خانوادش نمیتونم تماس بگیرم، زنگ میزنم ایران یا قطع میشه، یا تا میگم سلام من مثلا فلانی ام، نمیدونم حالا چه جوری قطع میشه. و اینکه واقعا نمیدونم چه سرنوشتی، هم از طریق فیسبوک، از طریق چیزایی که هستش، دوستای مشترکی داشتم، از دوستان جرات نمیکنه، میگه ما نمیتونیم، میترسیم بریم ببینیم چه بلایی سرش اومده، و اینکه هیچ اطلاعی فلان ازش ندارم. یکی از بزرگترین نگرانی های من اینه که واقعا چه اتفاقی براش افتاده. حالا خب برای اومدیم یون، از طریق یون شاید بتونیم پناهندگی واسه کشور سالس رو بگیریم دیگه، و اینکه در اون کشور بتونیم آزادانه تر زندگی کنیم. آزادانه تر که یه شرط خاص، طبق خاصی نداره، فقط که اگر یه زمانی گرایش جنسی آدم، حالا بنا به هر دلیل آدم چون نمیخواد بره تو خیابون اعلام کنه که مثلا من اینا، ولی اگر لو رفت حداقل اینکه مجبور نباشه از ترس جونش مثلا اونجا رو ترک کنه، یا همش منتظر باشه یه کسی بیاد حالا امروز ببرتش، یا از کار بیکار بشه، یا خیلی اتفاق دیگه که تو ایران براش ممکنه بیفته. و تنها آرزو دارم این که روزی برسه که تو مملکت من هم آزادی بشه و مثل جوامع دیگه، حالا نمیخوام اونقدر پیشرفت کنم، ولی اینکه حداقل هر کسی، حالا من خودم دارم یه عنوان فرد هموسکسوال، بتونم خیلی راحت زندگی کنم و کسی به زندگی شخصی من کاری نداشته باشه، که من به عنوان خودم چیزی که هستم قبول کنه، نه اینکه حالا من حالا استرایت هستم، گی هستم، بایسکشوال هستم یا چی هستم کاری نداشته باشه. به عنوان یه انسان من قبول کنه و به عنوان یه فردی که میتونم تو جامعه هم خدمت کنم و درست زندگی کنم قبول کنم. و اینکه
این انتظار یک انسانه که فقط میخواد اجازه بدن در جامعه زندگی بکنه. از این جوانهای ایرانی، چه دختر چه پسر، تعدادشون بسیار زیاده و امروز در اقصا نقاط دنیا پراکنده و سرگردان هستند. به هر حال من نمیدونم چه زمانی این معضل حل خواهد شد. قاعدتا تا زمانی که جمهوری اسلامی حضور و وجود داره، متاسفانه این مشکل هم باقی خواهد ماند، چرا که از دیدگاه مذهبیون تنها رابطه همجنس گرایانه در حوزه های علمیه و در داخل حجره های طلبگی مجاز هست و به هیچ وجه پذیرفته نیست در یک جامعه دیگران بر مبنای تمایل جنسیشون، سرشت جنسیشون و رفتار جنسی مطلوب خودشون اونها زندگی بکنن، حقی که هر روز در تعداد بیشتری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته میشه، حقی که در ایالات متحده آمریکا کسانی که دارای تمایل همجنسگرایانه هستند حقوق بسیاری رو دارند، به دست میارن، حتی حق شرکت در زندگی یعنی ازدواج و در کنار هم زندگی کردن. البته به هر کدوم از این نظریات انتقادهایی وارد، حمایتهایی ازش میشه، اینها جای خودش رو داره، ولی اینکه یک انسان فارغ از اینکه سرشت جنسی چی هست، هم جنسگرا هست یا هم جنسگرا نیست، حق زندگی در یک جامعه داره، این یک امر طبیعی باید تلقی بشه. ظاهراً ما تا اون روز فاصله طولانی رو در پیش داریم و در این راه باید تشکر کرد و سپاسگزاری کرد از همه این کسانی که در این راه تلاش میکنند. امشب بعد از پخش یک ویدیو من با شخصیتی که پایه‌گذار سازمان دگرباشان جنسی هست گفتگو خواهم کرد، اما قبل از اون باید اشاره بکنم که خوشبختانه اخیراً گروهی از ارزنده ترین هنرمندان ایرانی ویدیویی رو منتشر کردند که این ویدیو در خور ستایشه و خوشبختانه هنرمند پر آوازه ایرانی گوگوش اون رو اجرا کرده. من مطمئن هستم که عده زیادی از شما این رو دیدید، ولی به پاس احترام به این بانوی هنرمند و کاری که این گروه کرده، اولا تمامی کلیپ رو پخش میکنم تا شما افراد گروه رو هم بهتر بشناسید که چه کسانی بودند که در این امر مهم او رو یاری کردند، ثانیاً برنامه امشب رو به گوگوش، هنرمندی که در این راه فکر میکنم اولین قدم رو به طور علنی برداشته، تقدیم میکنم. با هم به بهشت گوگوش نگاه میکنم.
هم از خوابی که شاید هر دومون دیدیم، از این که هر دومون با هم خلاف کعبه چرخیدیم، واسه کندن از این برزخ گریزی غیر دنیا نیست، نمیدونم ولی شاید بهشت اندازه ما نیست. ته این راه روشن نیست، منم مثل تو میدونم، نگو باید برید از عشق، نمیتونی نمیتونم نمیتونیم برگردیم، نرچینیم از تو این بمبست، منم میدونم این احساس نباید باشه اما هست.
دفاتر حقوقی دکتر سالومه امیر قهاری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با فوق تخصص در امور مالیاتی، مشاوره برای انتقال پول از ایران با داشتن جواز لازم اوفک و انجام هر نوع امور مربوط به اوفک، مهاجرت و گرین کارت از طریق سرمایه گذاری، انحصار وراثت، حفاظت از سرمایه و مال، ثبت شرکت، ارائه انواع امور تجاری و بازرگانی، دعاوی مالیاتی با IRS و FTB. تلفن تماس 949-387-1818.
بینندگان عزیز، در ادامه برنامه ویژه امشب گفتگویی دارم با آقای آرشام پارسی، مدیر سازمان دگرباشان ایرانی. آقای پارسی سلام.
سلام می‌کنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. همچنین از این فرصت استفاده می‌کنم و پیش آرزوی سالی خوب و نوروزی فرخنده برای همه شما تمام دگرباشان ایرانی، خانواده هاشون در هر کجای دنیا که هستن میکنن.
آقای پارسی ممکنه بفرمایید دگرباش یعنی کی؟ یعنی چی؟
دگرباش واژه‌ای کلی و جامع هست برای جامعه اقلیت‌های جنسی که هم از همجنسگرایان، دو جنسگرایان و دیگر جنسگونگان ایرانی هستند که به انگلیسی میشه هموسکشوال‌ها، بایسکشوال‌ها و ترنسجندرها. ما در کل این جامعه رو خطاب می‌کنیم جامعه دگرباش ایرانی.
چند ساله که این سازمان رو تأسیس کردید؟
تأسیس خب این سازمان مراحل مختلفی داشته، ولی خب از سال 2001 من فعالیت‌های خودم رو شروع کردم در این زمینه و از زمانی هم که به کانادا اومدم این به اصطلاح فعالیت‌های سازمانی من ادامه پیدا کرد، ولی خب سازمان Iranian Railroad for Queer Refugees از سال 2008 به صورت رسمی با این فرمت فعلی خودش داره کار میکنه، اما در قبل ساختارهای متفاوتی داشته که امروزه تبدیل شده از به اصطلاح یک فعالیت فرهنگی و اجتماعی ساده تبدیل شده به یک سازمان بین‌المللی که تلاش میکنه برای کمک کردن به اون دسته از پناهجویایی که به دلیل گرایش جنسیشون مجبور شدن از ایران خارج بشن و درخواست پناهندگی بدن، جدای از دیگر فعالیت‌هایی که برای دگرباشان در داخل و خارج ایران فعالیت میشه.
تا حالا تونستید به چند دگرباش کمک بکنید برای خروج از ایران و یا استقرارشون در کشورهای خارج از ایران؟
در حال حاضر سازمان دگرباشان ایرانی درخواست های زیادی دریافت کرده از خود یعنی کل دگرباش هایی که با ما تماس گرفتن. از سال 2005 تا به حال تقریبا 857 پرونده رو ما دریافت کردیم که پناهجو بودن و پرونده اونها رو پیگیری کردیم که بیش از 550 پرونده اونها با موفقیت به اتمام رسیده و بقیه افراد در پروسه پناهندگی هستن و هنوز به جواب کامل نرسیدن و پرونده اونها بسته نشد.
آی پارسی، دگرباش بودن آیا شرایطی رو فراهم میکنه که سفارتخونه های خارجی یا دولت های خارجی به خصوص وقتی دگرباش از ایران میاد در دادن ویزا برای اقامت یا سازمان ملل متحد برای پناهندگی به اونها کمک بیشتری بکنه در رسیدگی پروندهشون تسریع بکنه یا خیر؟
برای ویزا که نه، ممکن هست برای ویزا مشکلاتی هم ایجاد بکنه، چون وقتی که اون افسری که میخواد تعیین کنه تصمیم بگیره برای دادن ویزا یا نه متوجه بشه که شخصی ممکن است دگرباش باشه، خب توی شرایطش توی ایران بغرنج هست و این فرد به صورت یعنی پتانسیل این رو داره که بر نگرده به کشورش، ممکن است اثر منفی داشته باشه. ولی در ارتباط با پناهجویی دفاتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل و یا دادگاه‌های پناهندگی در کشورهای اروپایی و یا آمریکای شمالی بله کمک میکنن به دگرباشان ایرانی، یعنی افرادی که ترس موجهی داشته باشن به دلیل گرایش جنسشون از هر گونه آزار و اذیت میتونن درخواست پناهندگی بدن، پرونده اونها پیگیری میشه. همونطور که گفتم بایستی ترس موجهی از آزار و اذیت داشته باشن، یعنی به صرف همجنسگرا بودن یا دو جنسگرا بودن یا دگر جنسگونه بودن پناهندگی شامل فردی نمیشه. بایستی این فرد تجربیات تلخی داشته باشه، مورد تبعیض قرار گرفته باشه، یا اینکه شکنجه شده باشه، یا اینکه حکم و جرمی برای اون تعیین شده باشه، یا مجازاتی برای اون در نظر گرفته باشه و این شخص یک ترس موجهی از این آزار و اذیت‌ها داشته باشه و در نتیجه به دلیل حفظ یا جان و یا حفظ هویت خودش مجبور شده باشه کشورش رو ترک بکنه. و این افراد حالا قسمت عمده از این افراد با ما در تماس هستن، پرونده اونها رو ما پیگیری میکنیم و تلاش میکنیم که بتونن به این حقوق از دست رفته خودشون دست پیدا کنن و در نهایت بتونن در کشوری آزاد به دور از ترس و واهمه‌ای به دلیل گرایش جنسشون زندگی کنن.
آقای پارسی ممکنه به من بفرمایید که نسبت این کسانی که پرونده هاشون رو شما با آشنا هستید بین زن و مرد چگونه است؟ یعنی چقدر از زنان متقاضی بودند و چقدر از مردان متقاضی بودند که دیگر باش به شمار میان؟
خب متاسفانه ما با جامعه مرد سالار مواجه هستیم، همونطوری که خب زنها در جامعه ایران سختی های بیشتر نسبت به مردها دارن. آمار مردهایی که از ایران خارج شدن خب مسلما بیشتر است، چون زنها بایستی، حالا اونهایی که لزبیان ها و یا بایسکشوال های زن و یا ترنس هایی که توی ایران به عنوان خانم و به عنوان یک جنسیت زن به اونها نگاه میشه، مشکلات زیاد دارن مثلا برای گرفتن پاسپورت. اگه اونهایی که مجبور شدن ازدواج کردن بایستی اجازه همسر قانونیشون رو داشته باشن، یا اونهایی که ازدواج نکردن و تحت تکفل پدرشون هستن بایستی اجازه کتبی داشته باشن، و خروج از ایران برای خانوم ها سخت‌تر از آقایون هست. در نتیجه آمار همجنسگرایان مرد به شدت بیشتر از همجنسگرایان زن هست، ولی این به این معنی نیست که لزبیان های ایرانی مشکلات کمتری دارن، و این من همیشه بر این باور بودم که لزبیان های ایرانی سختی های زیادی میکشن، حتی در بعضی مواقع مجبور میشن به خاطر نگه داشتن این رازشون تن به ازدواج بدن، ازدواج های اجباری، و خیلی سخت هست. اگر یک لحظه، من این مثال رو همیشه استفاده میکنم چون به شدت اگر نسبت به اون فکر بشه به شدت آزاردهنده است، و در بعضی از مواقع این لزبیان هایی که مجبور شدن ازدواج بکنن هر شب توسط شوهر قانونی خودشون مورد تجاوز قرار میگن، و هیچ مرجعی نیست که به اونها رسیدگی بکنه، به داد اونها رسیدگی بکنه، به خانواده هاشون نمیتونن مراجعه بکنن که به من داره تجاوز میشه، چون شوهر قانونیش هست و وظیفه یک زن ارضای شوهرش هست در مرحله اول. و این مشکلات از این سطح ساده شروع میشه، به جایی خواهد رسید که این فرد حتی حاضر هست تمام زندگیشو ول کنه که بتونه یک لحظه راحت نفس بکشه. ولی خب در پاسخ شما، تعداد آمار مردها زیادتر هست مسلما، خب که مشکلاتی که ممکن هست برای مردها هم به وجود بیاد در همون حد میتونه بیشتر باشه. در کل جامعه دگر باشه ایران یک زندگی زیرزمینی و بی حقوق بایستی داشته باشه که هر لحظه سایه ترس و نگرانی رو بر خودش تحمل بکنه، یا اینکه بایستی ریسک و خطر خروج از ایران و درخواست پناهندگی رو به جان بخره تا بتونه به حداقل حقوق انسانی خودش که حق زندگی هست دست پیدا کنه.
جناب پارسی، اشاره کردید یه پرسشی رو که پاسخ شما برای من ایجاد کرد، گفتید که هر شب توسط شوهرانشون، به هر حال یا هر چند شب و مهم نیست تعدادش، از طرف شوهرانشون مورد تجاوز قرار میگیرن. یعنی این رو به این دلیل میفرمایید که طبیعت این خانم یک لزبیانه، اما از همبستری با یک مرد که اون حالا شوهرش هست به هر حال مورد قبولش نیست، و شوهر این رو نمیدونه، و شما به اون رابطه جنسی میگید تجاوز؟
بله، به خاطر اینکه این فردی که لزبیان هست و شادی و آرامش روحی و جسمی و جنسی خودش رو در کنار همجنس خودش میدونه، ممکن هست خانواده‌ای داشته باشه که روشن فکر نباشن، نتونه این رازش رو با اونها در میون بذاره، و حتی در بعضی مواقع ممکن است خانواده فهمیده باشن که گرایشات خاصی مثلا دخترشون داره، و مثلا بر این باور باشن که اگر ازدواج کنه خوب میشه، اگر تجربه جنسی داشته باشه با مرد خوب میشه، تغییر پیدا خواهد کرد، و این رو به زور ازدواج میکنن. ممکن هست الان در این زمان در شهرهای بزرگی مثل تهران و شیراز و اصفهان از این مثال‌های ازدواج‌های اجباری کمتر باشته باشه، حتی هرچند که هست، ولی ممکن است نسبت به مثلا 10 سال پیش کمتر شده باشه به دلیل که شرایط جامعه در شهرهای بزرگ فرق کرده، اما همچنان در شهرهای کوچکتر و در شهرهای سنتی تر این موارد به وفور یافت میشه که زن مجبور شده ازدواج بکنه و نمیتونه این حرف رو به کسی بزنه، و همین سکوتش و یعنی تجاوز عملا یک رابطه جنسی هست برخلاف میل فرد، و وقتی که این لزبیان گرایش جنسی و تمایلی به اون مرد نداره، حتی اون مرد اگه شوهرش هم باشه، این در عملا در کاتگوری تجاوز قرار خواهد گرفت.
بله، خب چون با این توضیحتون قضیه روشن‌تر میشه، چون زن حق نداره که از این ازدواج خودداری بکنه، ممانعت بکنه، و یا اینکه این میل خودش رو به طور علنی ابراز بکنه، بنابراین رابطه جنسی نادلخواهی رو ناچار هست بهش تن در بده. آقای پارسی، از زمانی که این سازمان تأسیس شده تا امروز شما چه تغییری رو در حمایت از سازمان خودتون می‌بینید؟ تا چه حد شما تونستید خدمات خودتون رو توسعه بدید، یا کماکان در یک هسته کوچک اولیه باقی موندید؟
خب مسلما سازمان و جنبش دگرباشیان ایرانی رشد زیادی داشته. امروزه همونطور که گفتم، حالا اگر به آمار فعالیت‌های سازمانی بخوایم نگاه کنیم، خب ما عملاً درصد عمده از پرونده‌هایی که دریافت کردیم با موفقیت روبرو شده. ما تونستیم که مسئله دگرباشیان ایرانی رو از پستوها بیرون بیاریم و اون رو روی میزهای مذاکره توی کنفرانس ها سمینارها بگذاریم. امروز کمتر کسی هست که در ارتباط با مسائل دیگر باشن ایرانی بی اطلاع باشه. معمولا آدم ها میدونن که شرط دیگر باشن این چطور هست. من یادم هست که حدود 15 سال پیش یکی از گلایه های دیگر باشن ایرانی به خصوص همجنسگرایی بود که هیچ کس از شرایط ما اطلاعی نداره، هیچ کس به فکر ما نیست، ما برای هیچ کس اهمیتی نداریم. ولی خب امروزه نمیشه این حرف رو به راحتی زد، چون افراد زیادی هستن هم از ایرانی و غیر ایرانی که به اهمیت این موضوع پی میبرن و میدونین مسئله فقط یک ارتباط جنسی است، این مسئله حقوق بشری است. یعنی برای تعیین میزان دموکراتیک بودن هر سیاستمدار یا دولت یا به اصطلاح سازمان و هر شخصی این معیار قرار گرفته. یعنی مثلا شما اگر توی امریکا معمولا موقعی که انتخابات ریاست جمهوری است، مسئله طرز نگرش به جامعه دیگر باشانی رو یک مسئله مهم هست که این فرد چطور میتونه به این چطور به این جامعه نگاه میکنه. و خب نگرشش به جامعه دیگر باشان عملا بیانگر طرز فکر این شخص خواهد بود. و خب در وقتی که به مراحل پایین تر بیام توی این مسئله توی دانشگاه ها امروزه به اصطلاح بیشتر مطرح شده، افراد دانش آموزان و دانشجویان زیادی هستن که تزهای فارغ التحصیلی خودشون رو مسئله دگر باشان گذاشتن، در این مورد تحقیق میکنن، بررسی میکنن که این اثر مثلا عملا با نتیجه خیلی خوب و خوشحال کننده جنبش دگر باشان است، چون همیشه مسائل آکادمیک بایستی در کنار اکتیویست ها قرار بگیره و من همیشه معتقد هستم که سه تا ای بایستی در کنار همدیگه بگیرن. اکتیویست ها که فعالیت میکنن جامعه رو تغییر بدن، اینها نیاز به پشتوانه آکادمیست ها دارن، کسانی که در دانشگاه فعالیت میکنن با تحقیقات علمی خودشون. و زمانی که این اکتیویست ها و آکادمیست ها که دو تا ای هستن در کنار همدیگه قرار میگیرن، میتونن تغییر رو در جامعه بیارن. اما زمانی که ای سوم وارد کار میشه، میتونه تغییر جامعه رو سرعت ببخشه. و زمانی هست که یک آرتیست میاد به جمع این تا ای اضافه میشه و یک آرتیست مثلا همونطور که شما ترانه زیبای خانم گوگوش رو پخش کردید، خانم گوگوش در چند دقیقه آهنگ جنبش دگر باشان ایرانی رو سالهای سال به جلو پیش بردن، به دلیلی که هزاران هزار نفر به دلیل اینکه خانم گوگوش رو دوست داشتن و محبوب اوشون بود نگاه کردن و نگرش متفاوتی نسبت به مسئله همجنسگرایان داشتن. از همون اول حلقه ازدواج یک رابطه مهم و در این چند دقیقه کلی تمام مشکلات زندگی، توهین هایی که ممکن هست حتی توی مترو به آدم بشه، نگاهی که پدر مادر و خانواده به فرد داشته باشه و اون خوشحالی و ممنوعیتی که در این حال داره. و زمانی که اکتیویست ها و آرتیست ها فعالیت میکنن برای تغییرات اجتماعی، اکتیویست ها و آکادمیست ها، آرتیست میتونه بیاد و اون رو خیلی سرعت ببخشه، که جا داره اینجا از خانم گوش تشکر کرد و آرزو کرد که دیگر هنرمندان ایرانی نیز به جمع مدافعین حقوق دگر باشان بپیوندن، هرچند که بایستی گفت که در قبل هم عزیزانی بودن همونند خانم شهره که در حد خودشون تلاش کردن و این مسئله رو اشاره کردن، که جا داره از ایشون نیز تشکر کرد و امید داشت که در آینده بیش از پیش جامعه روشن فکر و هنرمند ایرانی نیز از اقلیت‌های جنسی حمایت کنه.
آقای آشام پارسی، ممکنه نخواهید و نتونید به این سوال پاسخ بدید. از دگرباشان جنسی که ایرانی که در خارج از کشور هستند، آیا ما چهره‌های شاخصی در دنیای علم، اقتصاد، فرهنگ و هنر داریم که در عین حال به طور عیان و آشکاری به دگر باش بودن خودشون گفت اعلام کرده باشند دگر باش بودن خودشون رو؟
مسلماً بله. البته خب حالا من به جای اینکه بخوام اسم از کسی بیارم که بگم که حالا چه کسانی خودشون رو معرفی کردن، البته جامعه ایرانی ممکن است این مقدار محدودتر باشه، ولی خب در جامعه غیر ایرانی ما میبینیم که خیلی وقتا هنرمندها، فوتبالیست‌ها، ورزشکارها به اصطلاح دست به آشکارسازی میزنن. ولی برای بهتر متوجه شدن این قضیه، ممکن است ما بعضی وقتا با افرادی سر و کار داشته باشیم که اونها هم جنسگرا باشن یا دو جنسگرا باشن، ولی ما اصلا نداریم. ممکن هست آرایشگر ما، ممکن هست پزشک ما، ممکن هست معمار ما، ممکن هست کسانی که ما در عرض روز با اونها سر و کار داریم هم جنسگرا باشن و ما هیچ اطلاعی نداشته باشیم، چون هم جنسگرایی یک حزب و مکتب نیست که شناسایی خاصی داشته باشن. یک هم جنسگرا میتونه زن باشه، میتونه مرد باشه، یک هم جنسگرا میتونه مسلمان باشه، میتونه بهائی باشه، میتونه بی دین باشه. باشه، یک همجنسگرا میتونه کرد باشه، لور باشه، ترک باشه، فارس باشه، یه همجنسگرا میتونه عقاید سیاسی خیلی چپ یا عقاید سیاسی خیلی راست داشته باشه. تمام این گرایش‌های فکری، دینی، عقیدتی، اینها متفاوت هست. یعنی همجنسگراها پخش شدن در جامعه ما در عرض روز ممکن هست با افراد زیادی سر و کار داشته باشیم که ندونیم گرایش جنسی اینها در واقع چی هست. و در کل ما غریبه نیستیم، یعنی جامعه غیر دگر باش غریبه نیست با جامعه دگر باش. اینها در طول روز بارها بارها ممکن است همدیگر رو ببینن، در کنار همدیگر رد بشن، با هم چای بخورن، با هم قهوه بخورن و ندونن.
بله آقای پارسی، ولی یه همونطور که ترانه یک هنرمند مثل گوگوش به قول خود شما که من هم با شما هم عقیدم تا این حد میتونه اثر داشته باشه، اگر یک شخصیت دگرباش ایرانی شاخص ما داشته باشیم مثل دقیقا همین هنرمندان خارجی که شما مثال زدید، به ویژه هنرمندان آمریکایی، که بیاد جلو و بگه بله من یک دگرباش هستم، من فکر میکنم اون هم چندین قدم این حرکت رو به جلو میبره و ذهنیت جامعه رو میتونه تا حد زیادی عوض بکنه. شما اینجور فکر نمیکنید؟
مسلماً اینطور هست. من همونطور گفتم آرزو میکنم دیگر هنرمندها و دیگر عزیزان ایرانی بیان و حمایت کنن. حالا این حمایت کردن میتونی بهت بگه که این مسئله بایستی مورد احترام قرار بگیره، یا این حمایت کردن میتونی بهت بگه من هم هستم. و این یکی از اهداف و آرزوهای ما هست که جامعه ایرانی به این درجه برسه که بخواد این آشکارسازی رو بکنه، که این لازمه این آشکارسازی مقدار کم شدن ترس هست. یعنی ممکن هست یک فرد ایرانی که خیلی هم مشهور باشه بترسه که بیاد بگه من همجنسگرا هستم، چون ترس این از عکس العمل منفی جامعه است. یعنی ممکن است دوستان و اطرافیانش هم عکس العمل منفی نشون ندن، ولی همین که این ترس داره که مبادا من دوستانم رو از دست بدم به خاطر اینکه دوستانم این اطلاعات کافی نداشته باشن، دست به این کار نزن. ولی خب بسیار کمک خواهد کرد اگر ایرانی هایی که به اصطلاح به خصوص ایرانیانی که مشهور هستن و موفق هستن و چهره های یعنی آیکون های جامعه ایرانی هستن، حالا چه داخل ایران چه خارج از ایران. البته برای داخل ایران یک سری محدودیت های وجود داره که توصیه نمیشه و عاقلانه است که این کار رو نکنن، ولی خود افرادی که خارج از ایران هستن به نظر من کمک بسزایی میکنه در رشد و حمایت از جامعه شدگر باشن.
به عنوان آخرین پرسش در این برنامه از حضورتون این سوال رو میخوام مطرح بکنم که به من بفرمایید که آیا ما آمار دقیقی از تعداد اعدامی ها و زندانیانی که به جرم دگرباشی در زندانهای ایران هستند داریم یا خیر؟
متاسفانه نه، آمار دقیقی وجود نداره، به دلیل اینکه سیستم قضایی ایران روشن نیست، به دلیل پیچیدگی هایی که در سیستم قضایی ایران وجود داره. خیلی موارد بوده که افراد رو دستگیر کردن به دلیل گرایش جنسیشون، به دلیل رابطه جنسیشون، ولی حکمی که صادر شده مثلا 100 ضرب شلاق به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی است، در صورتی که زمانی که اینها دستگیر شدن هیچ مشروبات الکلی وجود نداشت. سیستم قضایی ایران در بعضی مواقع برای فرار از فشارهای بین‌المللی جرم‌ها رو تغییر میده، اسامی رو عوض میکنه. البته بوده در مواردی که منتشر شده، مثلا همین چند روز پیش گزارشی منتشر شده که 2 نفر در زندان مرکزی رشت 28 ساله و 30 ساله اعدام شدن و در گزارش‌ها اشاره شده که اینها همجنسگرا بودن. البته تایید نشده و ما هم نتونستیم تایید کنیم که این افراد همجنسگرا بودن یا نبودن، ولی خب دنبال این هستیم که از کجا این اخبار منتشر شده، این اشاره به همجنسگرا بودن اینها آیا از دوستان و آشناهای اونها در رشت هست، یا اینکه به اصطلاح حتی اگر شایعه هم باشه باید این مشخص باشه. خب افراد زیادی بودن که مجازات شدن، اعدام شدن و حتی در زمان اوایل انقلاب هم اعدام‌های زیادی بوده که افراد همجنسگرا بودن ولی به جرم همجنسگرایی اعدام شدن. مثلا در اعدام‌های دهه 60 و قبل از اون افراد همجنسگرا بودن یک اتهامی بوده که هیچ کس هم پاجرا نمی‌ذاشت، هیچ وکیلی هم دفاع نمی‌کرد و خیلی راحت برای کشتن مخالفین سیاسی از اونها استفاده می‌کردن. و متأسفانه این آمار وجود نداره، دلیلی که جامعه انقدر باز نیست که بخوان راجع به اون صحبت بکنن. حتی کسانی که اعدام شدن به این دلیل و خانواده های اونها هم از این امر مطلع هستن، تا خانواده هاشون حاضر نیستن در این رابطه صحبت بکنن به خاطر که مسائل جامعه خیلی سخت میده برای اونها هست. یعنی قبول اونها و مطرح شدنشون توی جامعه بسیار سخت هست. من افرادی رو سراغ دارم که مجبور شدن شهرشون رو عوض کنن، تمام اسم و فامیلشون رو عوض کنن که بتونن حداقل یه مقدار به دور از سوالها و نگاه های سنگین مردم زندگی کنن. و خب در چنین شرایطی یه مقدار گرفتن این آمارها سخت‌تر است. ولی چیزی که مشخصه، همجنسگرایی در ایران مجازات مرگ داره و همجنسگرایان در ایران شرایط ایدالی ندارن، حقوق اونها زیر پا گذاشته میشه و حداقل حقوق اونها از اونها سلب شده و مجبور هستن که زندگی زیرزمینی داشته باشن و از عزیزترین کسانشون، حتی از پدر مادر و خواهر برادرشون هم این گرایش جنسیشون رو مخفی نگه دارن تا مبادا کسی رو آزار بدن یا اینکه کسی از گرایش جنسی اونها مطلع بشه و ناراحت بشه، چون دوست نداره حتی خانواده اونها یک لحظه فکر کنه و ناراحت بشه که چرا بایستی این اتفاق برای این فرد بیفته، چون در جوابی برای این چرا وجود نداره. بایستی پذیرفت، زمان لازم هست، اطلاع رسانی، برنامه‌های مختلف، مصاحبه‌های زیاد، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن و به امید روزی که بشه گرایش‌های جنسی رو همانند تفاوت‌ها در رنگ و عقاید سیاسی بپذیریم.
اجازه می‌خواستم آخرین سوال باشه ولی در این یکی دو دقیقه باقی مانده اجازه بدید یه پرسش دیگر رو با شما مطرح کنم و اون پرسش این است که سازمان شما به چه نوع حمایتی احتیاج داره؟ یعنی اگر شما الان قرار باشه در این برنامه، در این فرصت پیش آمده، پیامی داشته باشید و کمکی بخواهید، چیزی رو از مردم بخواهید، شما چه چیزی رو میخواهید؟
خب سازمان ما یک سازمان غیر انتفاعی هست. ما عملاً، حالا یکی از اولین خواستایی که همیشه هست، ما متکی به کمک های مالی مردم هستیم. یعنی کمک های مالی مردم که در سازمان جمع میشه، اونها از صرف هزینه های سازمان، کمک به پناهجویان، سفرهایی که انجام میشه به ترکیه برای ملاقات با دفاتر کمیسیون عالی پناهندگان یا سفارت های مربوطه و کمک به این افراد میشه. در بعضی مواقع ما مجبور هستیم کمک مالی بکنیم به پناهجویانی که مشکل مسکن دارن یا اینکه مشکل پرداخت هزینه های بهداشتی و داروییشون هستن. یکی از بزرگترین نیازهای ما نیاز مالی هست. و نیازهای دیگه‌ای که وجود داره، اطلاع رسانی، در اطلاع قرار دادن دیگر افراد جامعه با سازمان ما. حالا اگر که توی مسائل حقوقی میتونن کار بکنن، کمک بکنن، که خب جنبه حقوقی پیدا خواهد کرد، ولی خب از طریق اجتماع با معرفی سازمان ما و ایجاد بحث و گفتگو پیرامون مسائل جنسی و دگرباشی و ایجاد گفتگوها کمک زیادی میکنه به تغییر جامعه و نیاز به اطلاع رسانی فکر میکنم بعد از کمک مالی سازمان در اولویت قرار.
سپاسگزارم. امیدوارم که هنرمندان ما از گوگوش تأثیر بکنن، همینطور که همیشه به حال کردن، حتی مردم عادی هم مدل های او رو تعقیب میکنن، کار گوگوش رو ادامه بدن، چرا که همونطور که آرشام گفت، کار یک هنرمند بدون تردید تأثیرش از بسیاری کارهای دیگر در طول زمان بیشتره، به خصوص هنرمندانی در سطح و اندازه و قد و قواره گوگوش. آقای پارسی، از شما تشکر میکنم.
ممنون هستم و بهترین آرزو رو براتون دارم.
متشکرم. شب شما هم بخیر. بینندگان عزیز، هر جا که هستید، لپاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.
سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن. توی کوهستون دلش بیداره، تفنگ و گلو
دشت جان 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 یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره
دفاتر حقوقی دکتر سالومه امیر قهاری وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با فوق تخصص در امور مالیاتی مشاوره برای انتقال پول از ایران با داشتن جواز لازم اوفک و انجام هر نوع امور مربوط به اوفک مهاجرت و گرین کارت از طریق سرمایه گذاری انحصار وراثت حفاظت از سرمایه و مال ثبت شرکت ارائه انواع امور تجاری و بازرگانی دعاوی مالیاتی با IRS و FTB تلفن تماس 949-387-1818
گرین کارت آمریکا در کمتر از یک سال برای اولین بار با $500,000 سرمایه گذاری در مجموعه لوکس 5 ستاره پال در فلوریدای آمریکا از این فرصت طلایی استفاده کنید چون پال برای اولین بار درهای خود را بر روی سرمایه گذاران ایرانی گشوده است با بیش از 200 کیس موفق از خانواده هایی که گرین کارت دریافت کردند با اطمینانی بالا در یک پروژه استثنایی شریک باشید همچنین از مزایای باور نکردنی گروه پالم استفاده از هواپیما، کشتی اختصاصی و تایمشر لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر با مشاوران فارسی زبان ما تماس بگیرید.
بیژن اصیل متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما از ایالت کالیفرنیا با 31 سال تجربه سرمایه گذاری EB-5 با $500,000 شامل شما همسر و فرزندان زیر 21 سال شما قبولی پرونده ظرف حدود 7 ماه و نهایتاً گرین کارت ظرف 14 ماه از معتبرترین پروژه های مرکز منطقه‌ای در شهر لس آنجلس پذیرش تحصیلی بدون تافل از معتبر ترین دانشگاه های آمریکا، ویزای توریستی و تجاری و ویزای شنگن به اروپا و نهایتاً به آمریکا. کسب جواز انتقال پول به آمریکا و کمک در کلیه امور مهاجرتی به آمریکا. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.asilusa.com مراجعه کنید و یا با ایمیل آدرس info@asilusa.com در تماس باشید. تلفن 201-310-271-3000
سلامتی خود را به دست یک متخصص واقعی بسپارید و با ویتامین های بدون اعتبار و مطالعه زندگی خود را به خطر نیندازید. دکتر هوبان دارای بورد تخصصی طبیعی درمانی و دکترای علوم تغذیه با سابقه درخشان بیش از 40,000 پرونده موفقیت آمیز تخفیف ویژه‌ای برای مشاوره شخصی و مکمل های طبیعی منحصر به فرد و معجزه آسای هلت لینکس ارائه می دهد. برای استفاده از این فرصت استثنایی با ما تماس بگیرید.
شرکت تلفنی زیرو وان وان پس از 25 سال ارائه بهترین سرویس تقدیم می کند. تماس تلفنی مستقیم از منزل، تلفن همراه یا از هر تلفنی در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و 2 ماه سرویس رایگان در سال. با انتقال سرویس تلفن لوکال خود به شرکت زیرو وان وان هر چه می خواهید با بیش از 70 کشور جهان از جمله تهران گفتگو کنید و بابت ماه نخست و چی پرداخت نکنید. با دیدار از سامانه زیرو وان وان vip.com یا تماس با تلفن 866 362 5000 5900 از گفتگوی نامحدود با تهران بهره مند شوید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید.
خبر بدید همه دوستان و آشنایان. زیرا وان وان
بیده بهداشتی ریم بیده. با نصب دستگاه ریم بیده توالت خود را تبدیل به توالت بیده کنید. ریم بیده توسط یک مخترع ایرانی ابداع شده است.
ریم بیده is designed with a high quality product. It will be able to install in 90% of the toilets worldwide.
ریم بیده دستگاهی بی‌نظیر قابل نصب بر روی تمامی توالت های سراسر دنیا و مورد مصرف خانم ها و آقایان، با کیفیتی بی‌نظیر، مقاوم و بدون استفاده از مواد پلاستیکی. در سیستم ریم بیدی آب قابل برگشت به سیستم لوله کشی خانه نمی باشد. ریم بیدی بسیار ساده و با استفاده راحت برای بچه ها، بزرگسالان و سالمندان، حتی معلولین. در ریم بیدی فشار و حرارت اسپری آب با حرکت دست به بالا و پایین به میزان دلخواه قابل تنظیم می باشد. قابل حمل بوده و اگر می خواهید به جای دیگر نقل مکان کنید، می توانید آن را به راحتی باز کرده و در محل جدید نصب نمایید. لوازم به کار رفته شده در آن بسیار محکم و مطمئن می باشد و هیچ گونه آسیبی به لوله و توالت شما وارد نمی کند. ریم بیدی با استاندارد تضمین شده، کیفیت بسیار بالا، با استفاده از کروم آب دیده، چدن و شلنگ های فلزی، بدون هیچ گونه استفاده از مواد پلاستیکی و با طراحی مدرن کانادایی، محصولی بی‌نظیر برای شما مصرف کنندگان عزیز می باشد و شما می توانید در هزینه خرید دستمال توالت نیز صرفه جویی نمایید. قیمت ریم بیدی فقط $199. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 1-888-539-6666 تماس حاصل فرموده و یا به وبسایت rimbiday.com مراجعه فرمایید.
ماجیکتل 100 دقیقه ایدی میدهد. ماجیکتل مطمئن‌ترین سرویس تلفنی بدون پین نمبر، بدون مالیات و بدون هر گونه هزینه مخفی. دقت فرمایید، بدون مالیات و بدون هر گونه هزینه مخفی. ماجیک تل، مناسب‌ترین نرخ مکالمات بین المللی. همکنون به شماره 1-800-267-1350 تلفن کنید و تا 100 دقیقه مکالمه رایگان به تهران ایدی بگیرید. ماجیک تل، سرویس سحرآمیز تلفنی به سراسر دنیا. 1-800-267-1350. ماجیک تل.
قابل توجه همیانان عزیزم، تمامی فرش‌های نو و قدیمی شما رو با بهترین قیمت خریداریم. دازم کلی خدمات فرش هم از قالی‌شویی، روپیگری، لکه‌برداری و چرم‌دوزی در گاری فرش فامیدا با مناسب‌ترین قیمت و بهترین کیفیت پذیرفته می‌شود. با من حمید داودی با شما تلفن 310-621-0403 و تلفن رایگان 877-999-1784 تماس بگیرید.
شب پلیتیک بعد از شاق سلامتی نمیگوید به ضرب و شتم زندانی محکوم به اعدام، نمیگوید به کتک زدن فعال سیاسی. در این برنامه پلیتیک به اینجایش نرسیده، ولی از آنهایی که به آنجایشان رسیده سوال درباره چگونگی به اینجایشان رسیده یه ملت دارد. بدون تعارف پلیتیک این هفته تشریح میکند که چگونه این روزها حرف از طاغوت و طاغوتی زدن نشان از عقب افتادگی است. روزبه میر ابراهیمی اینجاست. آقای میر ابراهیمی در مورد کتاب جدیدش با عنوان معجزه ویرانگر حرف‌ها دارد. در انتهای همین برنامه پلیتیک هفته را کی زده ظرف کمتر از 2 دقیقه به جهانیان خلافش ثابت می‌شود. پیام مثبت اندیشی سازندگان این برنامه از طریق کانال تصویری رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد به ایران پروپاگاندا می‌شود. 30 قسمت پلیتیک از همین الان با سلام و صلوات شروع می شود. ملت سلام، من حامد حسینی هستم و این پلیتیک از ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. بینندگان عزیز، در اوکراین ملت به اینجاشون رسید و زدن برجا که رئیس جمهور رو آوردن پایین و ما فکر رفتیم که چگونه می شود که یک چیزی به اینجای آدم میرسه که باعث می شود دیگر به اینجای آدم برسد و اینکه اینجای ما دقیقاً کجاست و چرا دیگر هیچ چیز به اینجای ما نمی رسد که بزنیم برجک بیاوریم پایین. شاید هم اصلاً از اینجای ما رد شده، چه یک وجب چه صد وجب. داستان وجب و حد و اینکه اینجای ما کجاست و اونجای بقیه مردم کجاست از اینجا شروع شد که توی یک هیروویر یهویی یکی تو تونس خودشو آتیش زد. 10 دقیقه بعد ملت تونس به اونجاشون رسید، زدن حکومت رو ثابت کردن. اینجای ما که اونجای ملت تونس است، یک فرد بود که خودش را آتیش زد. هنوز عکسای فیسبوک هامونو از دست فروش قهرمان تونسی عوض نکرده بودیم و داشتیم فکر میکردیم که اگه یکی تو میدون تو خونه خودمون خودشو آتیش بزنه به اینجامون میرسه یا نه، که تو مصر ملت به اونجاشون رسید، زدن مبارک و دردم دردم ریددم دردم. در همین راستا داستان به اونجا رسیدن ما به اینجا رسید که ناگهان در لیبی ملت به اونجاشون رسید و دیگه یعنی به اونجاشون رسید و زدن تترخ و محمد قذافی رو آوردن پایین. این که شد با این ما بچه ها اینجا نشستیم کنیم آقا یکی کاری کنه ما به اینجامون برسه، لام از سب که تو همین شیشو بهش. ملت یمن رسید به اونجاشون، بحرین رسید به اونجاشون. میگن که بحرین رسید ولی دوباره برگشت و هنوز داره میره تا برسه. ما که هنوز نفهمیدیم کی به اینجامون میرسه، ولی اگه یه وقتی جایی هم رسید ما بالاخره در تماسیم، خبر میدیم خدمتتون. سوریه هم که قربون شما خود میدونید چجوری کی به کجاش رسید. نه یه نفر، هزار نفر آتیش گرفتن و هنوز داره میرسه و میسوزه. ولی جونم براتون بگه که همینا رو گفتم چرا؟ چون پیروزا همینجوری ما سر جامون نشسته بودیم، یهو دیدیم دوباره ملت اوکراین برای دهمین بار طی 20 سال گذشته به اونجاشون رسیده، زدن دولت ساقط کردن و ما دوباره خوشحال شدیم و بعد تعجبمون شد که یه ملتی به اینجاش رسیده، زده رئیس جمهورش ساقط کرده، ما چرا خوشحالیم؟ که همزمان به این نتیجه اخلاقی رسیدیم که مهم نیست کی کیو چرا چطوری چپه میکنه، مهم اینه که الان 36 ساله هر کی تو دنیا چپه میشه ما زودتر از همه خوشحال میشیم. سوال مهمی که الان فکر منو مشغول کرده اینه که اینجای ما دقیقاً کجای ماست که هیچ وقت بهش نمیرسیم. یعنی اینجای ما که قرار بهش برسیم، اینجای ما دقیقاً کجای ماست که ما چرا هیچ وقت اینجا نمیرسیم؟ چطور تو تونس و مصر و لیبی و سوریه و فلان و فلان ملت در جا به اینجاشو میرسه، بهار عربی یهو میرسه به اوکراین، ولی ما هیچ وقت به اونجامون نمیرسیم. البته چیزی که مشخصه اینه که تو اوکراین و اینا لباس شخصی خب ندارم، ولی سوالی که این برنامه شما رو در این بخش باش تنها میذاره اینه که ما که به اینجامون رسیده، شما هم که به اونجاتون رسیده، اونا هم که به اونجاشون رسیده، پس چرا همچنان با وجود این که به اینجامون رسیده ما ملت جماعتی همه با هم به هیچ جا نرسیده؟ و یا به زبان ساده‌تر این که چی باید واقعا بشه که ما هم به اینجامون یا اونجامون برسه یا برعکس؟ و شاید سوال واقعی اینه که بالاخره ما اینجامون دقیقاً کجاست؟ یانگان و محترم برنامه، یک سری واقعیت ها هست آقا که ما باید دیگه قبول کنیم، اگه قبول نکنیم به سلامتی آدم های عقب افتاده محسوب میشیم. چرا؟ چون الان دیگه قرن 21 و خلاصه یه چیزهای دیگه به صورت طبیعی از مد افتاده. مثلا یه زمانی پشت مو مد بود، پشت مو میذاشتن مردم، آله مد بود. الان هر کی پشت مو بذاره زایست دیگه، زایست. شلوار خمره ای میپوشن زمانی مد بود، باحال بود، شلوار برمودا بالام فلان نمیدونم مدرن تاکینگ رو گوش میداد باحال بود. میگیرین چه داستان؟ الان این چیزای الان اینا بعد دیگه مد افتاده دیگه، یه زمانی خوب بود الان دیگه گفتنش هم دیگه واقعا زایست.
و یکی از این مسائل هم بحث طاغوت و ترس از هر چیزیه که قبل از انقلاب وجود داشت. عرض کنم خدمتون که چرا من دارم این حرفا رو میزنم، چرا این تاج و فلان گوشی پشت سرمون، چون که مثلا یه همچین مسئله برای یک آدمی به عنوان سعید راد، بازیگر طاغوتی مملکت، به وجود اومد. سعید راد در جشنواره گفت:
یادی داشته باشیم از بزرگان بازیگریمون، آقای فردین، آقای بهروز وثوقی.
آقای بهروز وثوقی رو آدم بده داستان و مظهر طاغوت دونستن مثل اینی که شما الان در آستانه سال 93 20 روز مونده به عید پشتمو داشته باشی بری مثلا تو خیام ولی اصرا بری، مثل اینمونه. یه عده‌ای ولی دارن، چون سعید راد مجبور شد که بگه اشتباه کردم، عذرخواهی کردم. عذرخواهی سعید راد به خاطر اظهاراتش در افتتاحیه جشنواره فجر، مجبورش کردن که به علت آن که گفته آقای بهروز وثوقی فلان این عذرخواهی بکنه. الان بهروز وثوقی در آستانه سال 93 چه خطری برات محسوب میشه آقای جمهوری اسلامی؟ اصلا ممنوع بودن مثلا فردین وثوقی دیگه دهه 60 این حرفا طاغوت، حرف اول انقلابه. حالا مثلا هفته پیش، حالا مثلا بین من و شما، شاید خیلی‌ها ندونین مسئله اصلی ایران چی بود؟ چی بود؟
ممامایلی.
چرا؟ به این دلیل
شما تو اون عکس میبینی که بنده ریش دارم، اصلا جانماز آب نمیکشم. من اون موقع داریوش رو دوست داشتم، الان هم دوستش دارم، البته یه سری کارشو نفی میکنم.
ممامایلی داریوش دوست داشتی؟ میشه خانم لطفا واکنش فردوسی‌پور یه بار دیگه نشون بدین؟ خواهش میکنم.
الان هم دوستش دارم، البته یه سری کارشو نفی میکنم.
آقا مملکت ریخت به هم، ممامایلی تووش کند تو نبد گفت داریوش. آقا به این خدایی که تو میپرستی دیگه از مد افتاده که مثلا یکی بیاد در برنامه پرطرفدار بگه داریوش و این بشه مسئله ملی. داریوش رو طاغوت دونستن واقعا مثل اون شلواره میمونه. آخه آقای جمهوری اسلامی تو الان مشکلت با این آدم چیه؟
وقتی که دلتنگ پایدش آزادی، زندگی زندونه، وقتی نباشه شادی.
داریوش زندگی زندونه میگه، وقتی نباشه شادی، داره از شادی صحبت میکنه. میگه این جرمش اینه الان از میرحسین موسوی بیشتره تو مملکت. مرکز ترک اعتیاد زده، کلی آدم ترک کردن تو ایران. هنوز طاغوته، هنوز داروش. خسته نشدین شما؟ ول کنین آقا جان. تازه یارو تو برج میلاد الان داره ادای این آدمو در میاره، نون میخوره، میخندن، پرچم جمهوری اسلامی هم اونجاست. حالا این استاد محترم یه ذره بیمزه است، مسخره است و اینا، ولی آخه این دغدغه است تو داری آقای جمهوری اسلامی؟ بهروز وثوقی داریوش چه خطری برای شما داره؟ الان نصف خواننده‌های صدا و سیمای شما دارن ادای یا داریوش رو در میارن یا ابی. ادای ابی رو آقای قاسم افشار بذار برای مملکت. خانم قاسم افشار:
نفسم رو از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی پوست میگیرم.
بفرما. حالا این ادای ابیر در میاره هیچ میرباقری، داوود میرباقری، امام علی، مختار نامه، نمیدونم آدم برفی، مرکه در مرکه، سریال ساخته، شاهگوش، محسن تنابندر ابی کرده، مردم دارن حال میکنه. او بفرما.
وقتی دلگیری و تنها قربت تموم دنیا از دریچه قشنگه چشم روشن میباره.
بس دیگه، حالا ما اینا رو گفتیم، مثلا این مسائل هم گوشیم پشت سرمون. از فردا میگن طرف میگن سلطنت طلب فلان است و دستمال فلان. نه اینجوری نیست آجون، ما نه این طلبیم نه اون طلبیم نه هیچی، ما هنوز پولیتیکم و همون داستانه که همیشه بوده. شما الان های جمهوری اسلامی داری مثلا با آمریکا تلفنی حرف میزنی، وزیرت با وزیر آمریکا میشینه سر یه میز، شما میخوای آقای روحانی اعتبار پاسپورت ایرانی رو برگردونی، بعد اون وقت یه عده ای باید بشینن اونور دنیا و بگن هر سال میگیم دریغ از پارسال و آوردن اسم داریوش و تلویزیون بشه حماسه ملی، مایلی کوهن رو میخواین ممنوع تصویر کنین مثلا چون اسم داریوش آورده، بذارین خون بفرما مایلی کوهن افلان حرف دل کن آقا، اینجوری میخواین با دنیا صلح کنین؟ با این منطق هیچ وقت با آمریکا هم نمیتونین سر برنامه هستی کنار بیاین، طاغوت بازی رو بذارین کنار، حساسیت زدایی کنین آقا جان. صلح است میان کفر و اسلام، با ما تو هنوز در نبردی؟
دشمنی و مصیبت، سقوط ما مصیبت، مرگ صدا مصیبت، مصیبت حقیقت، حقیقت، حقیقت.
و اما 10 خبر برتر این هفته، اینم شماره
10.
حسن فیروزآبادی، اوکراین درس عبرتی برای کشورهای مستقل است. البته ما نفهمیدیم سردار فیروزآبادی خواست از انقلاب اوکراین تعریف کنه یا تهدید کنه، ولی در هر حال ایشون در مورد اتفاقات اخیر اوکراین فرمود 200 سال ملت‌های جهان برای استقلال مبارزه می‌کنن. حالا ما البته به ملت‌های جهان کار نداریم، ولی منظور جناب عالی اگه اوکراینه که تهش 20 سال هم تاریخ نداره، ضمناً استقلالی که به خانه رواست به مسجد حرامه. آجی
نو نو نو.
صدر جزائری از آمریکا خواست به ایالت‌هایش حق خودمختاری و جدایی بدهد. بله، ما از این درخواست سردار جزائری به طرز وحشیانه حمایت میکنیم و امیدواریم که ایشون به زودی از آمریکا بخواد که حق استفاده از زبان مادری رو هم تو ایالتهاش به رسمیت بشناسه. تازه آمریکایی‌ها حق جدایی دین از سیاست و اینا رو هم دارن که حالا سردار کم کم بهشون میرسه. ضمن اینکه ایالت‌های آمریکا هاجی شما خبر نداری، یه ذره هنوز خودشون مستقل هستن. بله، پرچم خودشون هم دارن تازه. قرار مجرمیت محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دو در شده قبلی صادر شد. بدین وسیله قرارهای ملت ایران اصولا بر 3 دسته است: قرار سر کوچه، قرار رو پشت بوم، قرار مجرمیت. قرار اول دوم مال ملت، قرار آخری مال هر کی که قبلا دولت همین ملت بوده. بینندگان عزیز، این دایره قرمز کویسر من میبینید این مریخه و متاسفانه ما با دلی آرام و قلبی مطمئن با خبر شدیم که کمیته فقهی اداره امور اسلامی دولت ابوظبی سفر به مریخ رو حرام اعلام کرد. بفرمایید سفر به مریخ حرام است. خدمت شما عرض شد که اینجوری حالا انگار ملت تو ابوظبی بلیط مریخ دستشون تو صف واسه بودن برن کهکشان نوردی که اینا نشستن حلال حرام شده در آوردن و اینجوری. خلاصه شما خودتون قضاوت کنید که ما با کیا شدیم 6 میلیارد خورده ای. حالا هی تا مدرسه بچه‌ها تعطیل شد بدوین برین امارات، بدوین بلیط دبی بگیرین سری برین بدو بدو
روز.
اولین روزنامه دولت اعتدال تعطیل شد. روزنامه آسمان 3 سوت بعد از روزنامه شدن توقیف شد. علی جنتی وزیر ارشاد تدبیر و اینجور جاها گفت قوه قضاییه کاملا مستقل است. قوه قضاییه مستقل از چیست؟ آقای جنتی آن را نگفت. مستقل از قانون، از یا از چی؟ الان قوه قضاییه ما از کجا چیه؟ چیزایی میگن اصلا من واقعا هیچی نگم در موردش، بهتره.
پنج.
آقای سی بگم حال کنین. دلار دوباره از مرز 3000 تومان گذشت. عموماً یکی از تفریحات سالم ملت ایران اینه که هی هر روز برن ببینن سکه دلار چند شده. دلار بالا پایین نشه اموراتمون نمیگذره. ما اگه تو آمریکا زندگی کنیم بازم باید هر روز ببینیم بالاخره امروز دلار تو آمریکا چنده. تو کانادا هم باشیم اصلا دلار کانادا برامون مهم نیست. مهم اینه که امروز تو کانادا دلار آمریکا چنده. حالا تو باز هی برو بلند بگو مرگ بر آمریکا. راستی الان امروز مرگ بر آمریکا چنده؟ خبر دیگه
4 4 4 4.
بنا به اعلام هر دو طرف از روز اول اسفند روابط دیپلماتیک مستقیم ایران و انگلستان از سر گرفته شد. خدا آخر اوقات همه ما رو به خیر کنه. البته قرار شد تا تکلیف صخره‌نوردی‌های خودجوش ایرانی‌ها روی دیوارهای سفارت انگلیس روشن نشده، فعلا تو کشورهای همدیگه سفارت نداشته باشند، ولی خب مهم اینه که روابط دیپلماتیک چیز شده، مستقیم شده. سه. فائزه هاشمی گفت وضعیت مطبوعات در دوران مشروطه بهتر از امروز بود. ایشون نه اینکه تو همین پیروز رفقای باباشون تو مجلس خبرگان همه دم بقایای دوره مشروطه بودن، اینه که بقایای دوره مشروطه رو از تو خاطره های رفقای باباش قشنگ حفظ کرده. الان این چیزا رو واسه من شما میگه، شما برو این حرفا رو به همون جناب آقای هاشمی که نصف بدبختی های این مملکت و فلان اینا ز گهواره تا گور دانش بجویی. صادق آهنگران، آخه جون مادرت باشه. صادق آهنگران رو یادتونه؟ اگه یادتون نیست الان این شکلی شده. صادق آهنگران برگشته گفته سازمان سیا به دنبال انحراف مدعی هاست. من میگم چند وقت مدعی هفتیر کش شدن اینا، نگو سازمان سیا مدعی ها رو خواسته که مونه. سیا بیکار رفت تو کار، ای لشکر صاحب زمان ول کن، حرفا چیه میزنیشون. جناب آقای حسن تدبیر و امید این دفعه تشریف بردن هرمزگان. ما از اینکه حجم انتقادات نسبت به سفر قبلی ایشون به خوزستان اینقدر مؤثر و سازنده بوده و ایشون اینقدر به واکنش نسبت به دووندن مردم دنبال ماشین اهمیت دادن که دیگه هیچ وقت این کار رو ادامه ندادند، امیدواریم که ایشون همین فرمون و تدبیر و امید و فلان بره جلو، دوباره به خاطر کشت زخمی سعد کار از ملت عذرخواهی کنه، بعد دوباره بره جلوی ملت فلان، ملت بدون دنبال ماشینش یعنی بدونه، بعد دوباره انتقادات جواب بده، هی ملت بدو ماشین حسن بدو حسن بدو ملت بدو سبد بدو زنبیل بدو انتقاد بدو ژنو بدو، ان شاء الله آخر دوره حسن و تدبیر و اینا همه شده باشن قهرمان دو. مهمان این هفته شما روزبه میر ابراهیمی است. آقای میر ابراهیمی روزنامه‌نگار و نویسنده است و به تازگی کتابی نوشته با عنوان معجزه ویرانگر. این هم بیوگرافی کوتاه ایشان به روایت پلیتیک. کتاب شماست معجزه ویرانگر که جمع‌آوری کردی احمدی نژاد به روایت اخراجی‌های کابینش، یعنی که کسی که این کتاب رو بخونه متوجه میشه که روایت اخراجی‌های کابینه احمدی نژاد راجع به ایشون چه بوده. چه هست این روایت اگر کوتاه بخوای توضیح بدی برام؟
ببینید همیشه خب در مورد احمدی نژاد جزء موجوداتی بوده در جمهوری اسلامی که خیلی حرف زدن و خب دیدگاه اپوزیسیون، دیدگاه مخالفان جمهوری اسلامی که آقا گفته شده و بارها هم به اصطلاح با تعاریف مختلفی در مورد این آدم صحبت شده که دروغگوی، نمیدونم سند ساز، نمیدونم فاسد، همین چیزا به اصطلاح مطرح شده در طول چیز. ولی چیزی که در این کتاب من جمع‌آوری کردم اینه که همه همین برچسب ها یا همین تعاریف از این آدم و همین شخصیت از زبان کسانی هستش که در دولتش باهاش کار کردن.
25 نفر آره؟
آره تقریبا 25.
این 25 نفر انتقاد اصلی که داشتن به آقای احمدی نژاد چیست؟
محور همه تقریبا انتقادها اینه که آقای احمدی نژاد آدم خودرأیی هستش. آدمی است که اعتقادی به مسائل کارشناسی نداره. دو تا چهار تای خیلی مشخص مثلا در زمین اقتصاد اصلا باور به این مسائل نداره. بعد باندباز دیکتاتوری برخورد میکنه در مورد نحوه مدیریتش و خب کسانی هم هستن که رسما اونجا میگن که اصلا بحث عدد سازی و آمار سازی رو، اتهام عدد سازی و آمار سازی رو مطرح میکنن در مورد دولت احمدی نژاد و شخص هم.
25 نفر چند نفرش میتونی اسم ببری؟ مثلا چی کیا؟
اکثرا وزرای خب احمدی نژاد بودن، مثلا آقای دانش جعفری که وزیر اقتصاد بود، نمیدونم سفار هرندی که وزیر ارشاد بود، داوود احمدی نژاد که داداش برادر احمدی نژاد بود و رئیس بازرسی به اصطلاح، حتی آقای اون مصطفی آقا تهرانی که معلم اخلاق کابینه هم بود برای بخشی از حرفاش اونجا هست، تا مصطفی پور محمدی که در مورد احمدی نژاد صحبت کرد، همه اینا به یک نوع جمع‌آوری شد.
چه چیزی در مورد احمدی نژاد این کتاب هست آقای میر ابراهیمی که ما نمیدونیم
و با خوندن این کتاب یه نکتهش رو اگه میتونی بگی که میفهمیم عملیات اینجوری هم بوده. پس
ببینید، من فکر می‌کنم مهمترین نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که همه اون چیزایی که خیلی‌ها میدونن و خیلی‌ها خوندن در طول این سال‌ها در مورد احمدی‌نژاد و نحوه مدیریتش، نحوه کار کردش، داره از زبان کسانی که باورمند این نظام هستن و جز مدیران جمهوری اسلامی بودن و حتی جز مدیران خود احمدی‌نژاد بودن داره گفته میشه. یعنی مشخصش دقیقاً اینه که من نمیگم به عنوان کسی که منتقد حالا سیستم جمهوری اسلامی هست یا یک کسی که اپوزیسیون هست یا یک کسی که مخالف احمدی‌نژاد، بلکه از زبان کسانی هستش که تو اون نظام کار کردن، در اون دولت بودن و باهاش همراه بودن.
چرا اینا حالا یه دفعه دارن مخالفش حرف میزنن؟ یعنی و الان سکوت کردن.
البته بعضیشون هنوزم دارن حرف میزنن، ولی خب فضا خیلی متفاوت شده. به نظر من بخش وسیع از اینکه چرا حرف زدن به خاطر این بود که یک تصوری در ایران وجود داشت که آقای احمدی نژاد حامیان بسیار قوی در کلیت سیستم داره. بعضی مدتی اختلافات که بروز پیدا کرد و چند دستگیری که به وجود اومد، فکر میکنم به حال منفعت بعضی از اون کسانی که منتقد شدن در این بود که بیان احمدی نژاد بزنن به جای اینکه به اصطلاح همراهش باشن. سود در این بود که بزنن، واسه همین اومدن خیلی مسائل رو مطرح کردن.
شما خب ایران زندان رفتی، روزنامه‌نگار بودی، پرونده وبلاگ نویسان زندان رفتی، در اون چه سالی بود؟
1983.
سالها گذشته از اون دوره. شما روزنامه‌نگار اصلاح طلبی؟ آیه میره
این برچسب رو پیشونه رو خورده. ولی خب من روزنامه نگارم اول، ولی به لحاظ دو تا واسه یه زمان به لحاظ روزنامه نگاری یک کار خبری حرفه‌ای تو انجام میدی تو زمینه حالا گزارش نویسی، روایت اتفاقات مختلف، من روزنامه نگارم کاملا. ولی اینکه به لحاظ تحلیلی، آیا چه تحلیلی رو دارم در مورد مسائل میخوام تحلیل کنم، در مورد سیستم سیاسی ایران، در مورد مسائل سیاسی، بله من روی کرد اصلاح طلبانه است. چون هم به اصطلاح حالا اونم یه بحثی داره که چرا من اصلاح طلبانه نگاه میکنم به مسائل ایران، ولی روزنامه نگار اصلاح طلب تو کار روزنامه نگاریم هرگز نگفتم من روزنامه اصلاح طلبم یا مثلا هوای یک جریان.
آره یعنی مثلا خود دادم اصلاح طلبی است.
من به لحاظ فکری فکر میکنم رفرم، حالا اصلاحاتم تعاریف مختلفی داره، ولی
راه حله رفرم، راه حله
رفرم، راه حل کم هزینه تری برای رسیدن به
سوال بعدی من اینه که شما فکر میکنی آقای روحانی اصلاح طلبه؟
من فکر میکنم آقای روحانی برنامه هاش و نوع روی کردش در مورد مسائل مختلف بله اصلاح طلبان است.
بعد نقطه ضعفش چی؟ پاشنه آشیل آقای روحانی چی؟
نقطه ضعف بسیاری داره. اولا بزرگترین نقطه ضعفی که به نظر من داره اینه که همین بحث اعتدال رو جوری داره تعریف میکنه که یکی به نل و یکی به میخ داره میشه در اصل، و یه جوری در مسائل بسیار مهمی که پشتوانش از اونجا اومده داره به اصطلاح جا خالی میده یا در اولویتش نیست، و همین باعث میشه که به نظر من حالا منم مثل خیلی های دیگه که مسائل ایران پیگیری میکنیم، نگران هستیم که همون تجربه که در مورد آقای خاتمی وجود اومد دوباره تکرار بشه.
آیا شما احتمال میدید که مثلا دکترین احمدی نژاد دوباره برگرده در صورت شکست آقای روحانی در مورد کارهایی که میخواد انجام بده؟
100%. به نظر من در انتهای یعنی هر نوع ناکامی در پروسه اصلاح طلبانه در ایران به حال تش در بخاطر ساختار جمهوری اسلامی، ما یک رادیکالیسم و یک نوع به اصطلاح بنیادگرایی رو شاهدش خواهیم بود، و جمهوری اسلامی هم به لحاظ ساختاری یک ساختاری داره که حاکمیت دوگانه رو هی باز تولید میکنه و این